بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که دوستان مستقر هستید، ما دیروز در باره فرق کلامی اهل سنت صحبت کردیم. ادامه بحثمون در مورد مذاهب فقهی. شما سوالتون رو بفرمایید.
عرضم این که تو ادامه بررسی موارد علمی‌شناسی معاصر هم رسیدیم که اونم در
جهنشناسی معاصر جزء سرفصل ما نیست، بخاطر اینی که این دوره بحث شبه شناسیه. برای جریان شناسی معاصر یک کتابایی تألیف شده، مثلا آقای خسروپناه کتاب دارن، جریان شناسی فرهنگی یا جریان شناسی ضد فرهنگ، که دو تا کتابه، دو کتابه که این مباحث رو مطرح میکنن. به تمام سلام. آثار استاد جبرائیلی، محمد سفر جبرائیلی، شما سفر جبرائیلی خیلی زمینه خوبه. یه اثری هم آقای دکتر فرمانیان نوشتن که البته در مرحله چاپ هنوز چاپ نشده، اونا در واقع جریان شناسی معاصر. اما به طور کل عرض کردم آثار آقای جبرائیلی، آثار آقای خسروپناه در این زمینه مفید فایده است. اون موضوع سرفصل ما نیست. خب بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که مستحضر هستید، ببینید ما یه اجمالی از فرق کلامی اهل سنت رو گفتیم. یه هم هستی رو که باز لازمه شما بدانید در باب مذاهب فقهی اهل سنت. این از مباحث زیربنایی بحث. شما تا نشناسید که روش ابو حنیفه در فقه چگونه است، طبیعتا نمیتونید سوالات فقهی رو جواب بدید. مثلا یه نکته به شما بگم، گاهی اوقات نگاه میشه، مثلا میگن آقا فرض بکنید آقای ابو حنیفه مثلا همجنس بازی رو حد براش قائل نیست، حد شرعی تعذیب، یا مثلا ازدواج با محارم میگه حد شرعی نداره. این یک نکته. گاهی اوقات خب اینو میگن آقا ابو حنیفه اینجوری گفته، و این میاد در یک فضای غیر علمی و فضای جنجالی و به تعبیر خودمون هویی، یه فضای مجازی شروع میکنن هو کردن، و بالاخره طبیعتاً اینا از کتاب ابو حنیفه میگن. طرف مقابل هم میاد و مثلا فلان فتوای شاز فلان فقیه شیعی رو در میاره، اونم خلاصه مقابله به مثل. خب هیچ بیرم از این روشمند نیست. اگر انسان روش فقهی ابو حنیفه رو بدونه و بدونه که فضای حاکم فکری به لحاظ کلامی، فضای حاکم بر فکر ابو حنیفه و منظومه فکری ابو حنیفه چی بوده، طبیعتا اگر بخواد نقدی هم انجام بده، این نقد عالمانه و روشمند خواهد بود. شما وقتی بدانید که ابو حنیفه قائل به ارجاع مرجع بودن، تأخیر عمل از به قول معروف ایمان، یعنی ایمان عمل در ازدیاد و نقص ایمان نقشی ندارد، ایمان فقط عیان شهادتین. مثلا وقتی این مدل تفکر رو حاکم در واقع آقای ابو حنیفه ببینید، اگر بخواهید نقدی هم نسبت به او داشته باشید، طبیعتا میده این نقد ریشه‌ای و مبنایی یک فتوا رو نمیبینی، نظام اندیشه او رو نقد میکنی، حالا چه در قالب رساله باشه، چه در قالب مقاله باشه، چه در قالب سخنرانی علمی در مجامع مثلا حالا داخلی یا بین المللی باشه. این مسئله بسیار مهمه. لذا شما باید فضای حاکم بر ذهن اینها رو به خوبی بشناسید. علاوه بر اون، گاهی اوقات یک شبهه رو جواب بدید. ببینید شما در بحث تعامل و یا مواجهه بگم را دقیق تر در بحث مواجهه امام صادق علیه السلام با صاحبان مزار فقهی دقت بکنید. حضرت میاد بحث قیاس و مثلا در مقابل ابو حنیفه مطرح میکنن و میان میگن که به قول معروف شما مثلا این مبناته، خب این اشکال ها به این مبنای تو برمیگرده، نمیان بگن فلان فتوات اینه و چرا همچی چیزی گفتی، نه، ریشه و مبنا رو حضرت میزنن. درست شد؟ یا مثلا در مقام ارزیابی مناظرات شاگردانشون روایتش در کافی شریف هست، اگه ملاحظه بفرمایید در کافی وقتی امام صادق علیه السلام میخوان مناظرات تک تک شاگردان رو ارزیابی بکنن، مثلا ایرادی که به آقای مؤمن الطاق میگیرن علی رغم توان علمی وافر مؤمن الطاق، میان میگن آقا تو مشکلت اینه که مثلا میخوای با جواب نقضی و یا به تعبیر امام با باطل میخوای باطل رو جواب بدی، با باطل میخوای باطل جواب بدی. بعد بحث روش شناسی مناظره هشام بن حکم که میشه، حضرت میفرمان که این حلی جواب میده و مثل این باید مناظره کرد. خب این خودش یعنی چی؟ نمیگیم که امام میخواد بگیم کلن جواب نقضی باطله ها، نه، ولی میخواد امام میخواد بفرمایند که شما فضای حاکم بر گفتگو و مناظرتون فقط جواب نقضی نباشه، بیایید و در واقع حلی هم اقناعی هم جواب بدی. زمانی اسکاتی میخوای جواب بدی، اسکات خصمه، او لحظه اون چی نمیتونه بگه، خب این خوبه ولی برای اون لحظه و برای اون فرد، اما در پاسخ شما نباید اینجوری باشه. شما باید اول حلی باشه. ببینید خصلت اهل بیت علیه السلام در مواجهه با پیروان فرق و ادیان این بوده که میگن طبیبون دواران به طبه. یعنی چی طبیبون دواران به طبه؟ طبیب نمیاد فقط مسکن بزنه که همون لحظه خوبت کنه، همون لحظه درد نداشته باشی، نه، طبیب میاد منشأ درد رو پیدا میکنه، بعد بر اساس اون تجربه‌ای که داره میاد دارویی رو تجویز میکنه که اون منشأ درد درمان بشه. ممکنه یه مسکنم الان بهت بزنه که الانم دردت کم بشه، اما آرام 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 شروع میکنه اون منشأ درد رو هدف میگیره و اون رو از بین میبره. تو بحث پاسخ شما هم باید دقیقاً همین باشه. خب لازمه این که من بتونم منشأ درد رو شناسایی بکنم و بتونم یه پاسخ مناسبی داشته باشم اینه که مبانی رو بدونم، روش رو بدونم، بدونم آقا بالاخره حالا غیر از اون فرمول شبهه که اونو قطعا خواهم گفت خدمتون که و حتی سعیم بر اینه که هر شبهه رو که مطرح کردیم اول از خودتون کمک بگیرم برای جوابش که شما چی دیدید، بعد جنبندی میکنم خودم جواب میدم. این به خاطر اینکه این موتوره راه بیفته حتی المطلوب. اما فعلا ما باید این سیربناها رو یه اشاره بکنیم که شما مثلا بدونید آقا ابو حنیفه مصادر تشریح چیه، شافعی چیه، احمد چیه، که مطابق با اون شما مقابله بجنسی بکنید. طبیعتا مثلا میخوایی بحثش زیارت در قبور جواب بدید، آقای سمهودی مثلا وقتی میاد به زیارت قبور جواب بده مثلا میاد میگه آقا مثلا دلیلش از قرآن اینه، دلیلش از سنت اینه، دلیلش از اجماع اینه، دلیلش از قیاس اینه، حتی قیاس. خب آیا این مثلا چیزی که آقای سمهودی میگه جلوی حنبلی ها هم میشه یا فقط جلوی شافعی یا مثلا حنفی مثلا میشه اینجوری استدلال کرد؟ خب شما وقتی این مسئله تشریح بدونی طبیعتا نوع استدلالی که میکنی و نوع مواجهت با اون فرد مقابلت متفاوت خواهد بود. زیر این مسئله بسیار مسئله مهمیست که باید بهش توجه داشته باشیم. خب ببینید ما از جان هم
مثلا با عوام مثلا امام خودش که عوامی که باشه که آشنا میشه ما بسیم حالا برمان مبانی ولی یه وقت با خودمان اون حالا مثلا مناظره بکنیم قبول داریم که هست
بله این نفیه هست. اما ببینید میگه چون که صد آمد نود هم پیش آمد، شما صد رو باید یاد بگیرید اول که بالاخره این مبانی رو بدانی. حالا میخوای با عوام مواجه بشی، با عوام که میخوای مواجه بشی روش خاص خودشو داره. خب این عوام رو باید درجه بندی بکنی. یه زمانی یه عوامی عوام یعنی چی؟ یعنی فرض بکنید که این هیچ سوالی نداره، درسته؟ اینو بعد اصلا بهش بگید که فضائل شبهی نداره، فضائل رو اینشه. مثلا فرض بکنید که میاد مثلا یا آقا توسل درست نیست، یا آقا ببینید همه پنجره فولاد مثلا دخیل بستن چقدر شفا میگیرن، کافیه یه سرچی مثلا یه تلویزیون ببینی یا مثلا یه سر اونجا بزنی، اینو اینجوری باید جواب شدید. اما یه زمانی نه، یه مقداری طرف سوادش بالاتر، متفاوته مواجهه با هر کدوم از اینها. یه بار من حالا یه نمونه یه مثال بزنم خدمتون به کارتی میاد قطعا. توی دانشگاه ملی یکی از شهرهای اهل سنت نشین که جمعیت به همسان جمعیت تقریبا میشه گفت که 100% بومی اهل سنت هم در اونجا. من اونجا دانشگاه تدریس داشتم. بعد عرض کنم خدمت شما یه جوان دانشجویی اومد از من سوال کرد راجع به متعه. خب چون ببینید بالاخره اینا هم جوان دانشجو امکان ازدواج براش نیست و متاسفانه وضع حجاب و وضع بالاخره بیرون اومدن دختر خانم ها هم اونجا مناسب نیست، اون در معرض و مشکلات داره. حالا بالاخره گرفتار شده سوال کنه. من بهش گفتم که میگو آقا این شما مثلا بحث متعه رو میرید مطرح میکنید، خب این زناست، این زناست و در واقع با زنا هیچ فرق نمی کنه، یه ساعت و یه ساعت. گفتم من یه سوال ازت میپرسم، این شیوهی گفتگو با یک دانشجویی که شبهه داره اما نه مجال بلده، نه درایه بلده، نه حدیث بلده، نه تاریخ بلده، چی باید فرسن؟ بشه سوال ازت میپرسم. گفت چیه؟ گفتم شما الان دانشجوی جوانی این مشکلات داری و از کنم خدمت شما گرفتار شد، من چند تا گزینه میذارم جلوت ببینم کدومش انتخاب میکنم، هر چه تو انتخاب کردی من قبول دارم. گفت باشه. خیلی از مؤدبانه بهش گفتم برو عمل کن کلن بذار رو بند میشه؟ گفت نه خدا پیغمبرشم زحمت خدا پس این نمیشه، بریم سراغ گزینه دوم. برو تو مسجد دانشگاه شبا تو صبح نماز شب بخون، صبح تو شب هم روزه بگیر که چشمت هم به نام حرم نیفته، اصلا هم مسائل شهوات تو ذهنت نیفته. اینم میشه؟ گفت اینم نمیشه، کار زندگی دارم. گفتم گزینه سوم کمونیست جنسی. کمونیست ها میگن آقا مثلا این ملک در این اینکه مال شماست، مال شما هم نیست دیگه، میتونی استفاده کنی اما مال شما هم نیست. گفتم بیا کمونیست جنسی داشته باش، با هر خانومی هر آقایی بالاخره دوست داری ارتباط جنسی داشته باشی و مال شما هم نباشی، با هر کی داره میشه؟ اینا مثلا جامعه بر نمیشه با همیشه چیزی، این هم کمونیست و بخوام هم نمیشه. گفتم با این سه تا. گفتم راه چهارم اینه که شیعه میاد میگه آقا شما تحت یک شرایطی میتونی ازدواج موقت داشته باشی. یعنی چی؟ اولا شما گفتیش این زناست، شیعه میگه اصلا در ازدواج موقت اصلا اصالت با شهوت نیست، لذا زن میتونه شرط بکنه که شما مسائل جنسی به معنی خاص رو باش نداشته باشی، این رساله مراجع ماست. یک. دو، میگه اگه خواستی دختر خانم رو مثلا متعه کنی پدرش باید در جریان باشه. مثلا فرض کنید الان شما رفتی خواستگاری و اگه بخوای عقد دائم کنی خب باید سرویس طلا بخری و سری کارای این شکلی، بگه پول نداری که. از اون برم میخوای آشناییت با این بیشتر بشه، میخوای بیشتر بشناسیش، خب همینجوری هم که نمیشه دستشو بگیری به بیرون، دختر مردمه. خب میخوای یه آشنایی بیشتر بشه، یه بستنی با هم بخورید، یه خیابونی با هم دور بزنید، سینمایی به اسمرام زد، خب باید چیکار کنی؟ شیعه میگه آقا پدر شما در جریان باشه، پدر دختر خانم در جریان باشه که هم مسئله برای دختر پیش نیاد، یا اگر مسئله پیش اومد از اول در جریان باشن، و هم اینکه ارتباط شما به گونه باشه بتونی آشنایی بیشتری با اون داشته باشی با در واقع اطلاع خانواده. این اشکالی داره ازدناس سر شنده خوند چرا خلیفه ما این رو حرام کرد؟ این به خوبی گفتم من نمیدونم، مثلا کار بحثای تاریخی و بحث اعتقادی ندارم، این با عقلتو میخونه یا نمیخونه؟ راهی غیر از این حرفه نیست. گفت نه همین درسته راجعی، یعنی یه دانشجویی که باید اینجوری باشه حرف بزنه. آقا در مورد قدیر میخوای صحبت بکنی؟ من مثلا برام پیش اومده دانشگاه تدریس داشتم، تو یک ماه به لطف خدا 5 تا دانشجو شیعه شد، یه ماه بدون اینکه دعوایی بشه. مثلا با بچه‌هامو می‌رفتیم به قول معروف گفتگو می‌کردیم، یکی بچه‌ها مثلا بهش اینجوری می‌گفتم، می‌گفتم ببین اگه یه پیرمردی شما فرض کن سرمایه داره، بعد خیلی هم زحمت کشیده پول جمع کرده فلان و بیزاری حرفا، خب گفتم این میدونه که مثلا 4 تا بچه که داره یکیشون ناخلفه، و اگر این سرش رو زمین بمیره این آدم ناخلف حق بقیه رو میخوره. خب اگر این آقا با این اطلاعی که داره، با این علمی که داره، بیاد و تکلیف اموال رو معین نکنه، بعد بمیره اون یه نفر بیاد حق بقیه رو بخوره، مردم چی میگن؟ مردم میگن این کار غلطی کرد یا نمیگن؟ گفت چرا میگن؟ یعنی چه آدمی بود؟ چرا کسی بچه تو جون هم بیاسم؟ گفتم خب این داشته باز قرآن، حالا بیم چرا قرآن؟ ببین اگه میخوایم به نقل استناد کنیم، این که دم دسته، این که ترجمه داره، توی خوابگاه هم میتونه بره ببینه ترجمه شو، این چیزی که دقیقه شد. گفتم قرآن میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و من حولکم من الاعراب منافقون تا من اهل المدینه مردو علی النفاق لا تعلم نحن نعلم. بگه رسول الله هم از این اعراب یا منگر، هم از اهل مدینه یه سری منافق هستن که مردو علی النفاق، اهل توطئه، اهل به هم ریختن هم. تو هم نمیشناسی ما میشناسی. پس پیامبر میدونه، خدا بهش گفته که در امت تو یه سری آدم ها هستن که میخوان اوضاع رو به هم بریزن. حالا این پیامبر 23 سال زحمت کشیده، در این 23 سال خیلی از اصحاب شهید شدن، خیلی ها جانباز شدن، اونایی که شهید شدن خانواده ها بی سرپرست شده، بچه ها بی پدر شدن، از حمایت پدر و اون یه سری مسائل اجتماعی محروم شدن، زن نگاه نامناسب عرب جاهلی بهش بوده یا نگاه نامناسب شهوت‌آلود بهش بوده در جامعه، این همه زحمت کشیدن که اسلام به این ثمر بشینه بعد 23 سال. از اون برم میدونه آدم توطئه‌گر وجود داره. حالا اگه این پیامبر تکلیف این دین رو مشخص نکنه، جانشین مشخص نکنه بعد خودش، با اون پیرمرد چه فرقی داره؟ خدا میدونه جمع 100 تا دانشجو، 150 تا دانشجو اینو گفتم، همه سرافایی هیچ کی جواب نداد، هیچ کی بفهمه. ببینید یعنی این که میگم مخاطب رو دستبندی بکنید، درست شد؟ اینجوری بررسی بکنید که بالاخره یه مخاطبی رو اینجوری باید باش حرف بزنید. یه مخاطبی رو وقتی میخوای راجع به واقعه قدیر باش حرف بزنیم، باید از کنم خدمت شما بری سراغ یا این قدیر یعنی دوستی با علیه نبی طالب. من بهش گفتم ببین الان مثلا این دانشگاه چند تا دانشجو داره؟ گفت مثلا این دانشگاه 4000 تا دانشجو داره. خودم گفتم مثلا شما فرض کن فلان دانشجوی ارزشی خب با 4 تا دانشجوی دیگه دعواش میشه، عقلت چی میگه؟ میگه اینا رو بذار یک گوشه، اینا رو مشکلشون رو حل کن، یا اینکه بیا کل درس رو تعطیل کن، کل اساتید رو بفرست خونه، همه دانشگاه رو جمع کن توی وضعیت نامناسب، بگو آقا بسم الله برام با این رفیق باشه. این کدومش؟ اصلا خیلی نمیدونن نه دعواش شده، میدونن نه خبر نداره، اصلا خیلی ممکن نشناسن این رو. خب عقل چی میگه؟ خب باید تو چی میشه همین دو سه نفر حلش بکنیم ماجراش مسئله شون. بگم خب پیامبر نمیفهمه ما شیعه میگیم تو قدیر رو امامت بود، خب اهل سنت میگن اینجوری بوده، اینا دعواشون بوده و مخواسته بگی با علی دوست باشه. گو نه این خلاف عقل، همین حرف باز شد چیه بشه همین حرف. خب اینم یه مدله، یه مدل مخاطب هست که آقا میخواد مسخرت کنه، میخواد دست بندازه. خب با مواظب باشید، یعنی این که دارم عرض میکنم، مثلا من میرفتم دانشگاه و از این مورد هم برخورد کردم. من خب یه زمانی مخاطبی که میخواد شما دست بندازه عالم و هم میخواد دست بندازه هم میخواد به مذهب توهین بکنه، یعنی هدفش رسیدنه به جواب نیست. خیلی مهمه آدم بشناسه طرف هدفش رسیدنه به جوابه یا رسیدنه به جواب نیست، این خیلی مسئله است. مثلا عبدالرحمن دمشقیه آمده، خب خیلی اهل جدله، اومده در شبکه وهابی کلمه استناد میکنه به کتاب خطیب تبریزی، خب و بعد میاد میگه که بله مثلا یه توهینی به حضرت صدیق تعالی سلام الله علیه میکنه. اصلا هم نمیگه که خطیب تبریزی این مطلب رو از اهل سنت نقل کرده، این هم نمیگه. بعد یه توهین خیلی زشتی میکنه. خب این آدم جواب علمی به دردش نمیخوره، خودش عالمه، اگر عالم بفهمه خب میاد قشنگ اطراف این شبهه رو میبینه، بعد اگر مسئله ای بود خیلی محترمانه میاد میپرسه. نه خب یه آدم وقتی میاد به حضرت صدیقه یک توهین بسیار زشتی میکنه، ما مجبوریم بیایم پرونده اخراج اون رو از دانشگاه الازهر مصر شعبه لبنان رو کنیم که بگیم آقا تو به خاطر فساد اخلاقی اخراج شدی و تو 15 سال بوده و به تعرض شده و اخراج شدی، اهل عمل قوملوت بودی. و بیام کلیپ عالم اهل سنت رو پخش کنیم که میگه آقا عبدالرحمن دمشقیه این کار است، بیاییم مصاحبه خودش رو پخش کنیم که خودش میگه آقا این کار رو بام کردن اخراجم کردن. نازی این مخاطب اینجا باید جوابش بده، فرق میکنه. یه زمانی یه مخاطبی پس اهل فهمه اهل چیز، بنابراین مخاطب شناسی در این قصه پاسخ به شبهات خیلی مهمه. یک بخش منابع و مبانی، اما روح حاکم بر مذهب تشیع ادب و احترام، یعنی بحث روشمند مؤدبانه در چارچوب منطقی و علمی، این روح حاکم. اما حالا یه مخاطبی مثل دمشقی پیدا میشه و باید مثل خودش جوابش داد. البته خب اونم باز خیلی محترمانه، ما مثلا وقتی دمشقی هم توهین کرد اومدیم کلیپ عالم اهل سنت رو داشتیم، ما نمیگیم علمای اهل سنت هم اینو میگن، ما نمیگیم خودت گفتی، ما نمیگیم این سندش، بازم این همون هم نمیگیم دری بگیم. ببینید نما کنید طرف گفت که روبای خیلی اذیتش کرد، گفت من یه جوری گوشت تو حلال میکنم، حالا بعضی میگن گربه بعضی میگن روبا، یه جوری من گوشت تو حلال میکنم و خلاصه این هی گوشت رو اذیت کرد، بردش تو بیابون به شدت خلاصه گرسنه شد و بعد سرش رو برد خوردش. حالا به قول آقا بالاخره باید پیش آورد، حالا شوخی میکنم ولی مثاله، حالا این مثاله. ببینید شما با یه مخاطبی که رو در رو میشید، یه نکته هم که هست، بعضی که توهین میکنن اینا خیلی هیدرشون باید حرف بزنن، باید یکی دیگه از مثلا تاکتیکایی که توی مواجهه با شبهه باید بهش توجه کنه، بذاری حرفاشو بزن. وقتی میذاری خوب خالی میشه از حرفای خودش علیه خودش به راحتی میتونه استفاده بکنه. آدم ها اینجوری سوتی زیاد میدن تو حرفاشون، باید بذاری کامل این حرفاشو مطرح بکنه، بعد لابلای حرفاش میشه موارد نقضی پیدا کرد. من یه مناظری داشتم دانشگاه تهران با یه آقایی، بعد در جلسه خوبی وهابی بود، در جلسه چند تا اهل سنت هم بودن، این میخواست یه جوری این اهل سنت رو مقابل من قرار بده و موفق نشد، کار برعکس شد، مقابل او قرار گرفت. بعد ایشون شروع کرد به قول معروف مثلا میگفت شما مثلا شما به خلیفه دوم توهین میکنید تو فلان، و گفتم کجا من توهین که نکرد. بعد گفت شما در مثلا زیارداشت رو لعن میکنید و اللهم خستم تا اول از آنم فلان، گفتم کو اسمش کجاست، ما هم چیزی که نداریم که داریم میبندی کجاش نداشتیم. بعد یه خورده اومد جلو بهش گفتم تازه ما بعضی از فضائل او رو از کتب شما نقل کردیم در کتبمون. گفت مثلا چی؟ دقت کن نوع مراجعه، میگی اون اتفاق براش نیفتاده، یه جور دیگه رقم میزنی که بتونی برگردی، مثل کشتی مناظره و پاسخ شما هست، نباید بذاری خاکت کنن، سریع باید باشه را بیایی به وقتی ضرب فنیش میکنن. من بهش گفتم که ما بعد از فضایل خلیفه دوم رو در کدوم نقل میکنیم. این روشی که دارم میگم روش مرحوم کراجکیه، در یکی کتاباش اینجوری عمل میکنه. گفت چی؟ گفتم که مثلا این که پیامبر فرمود اگر قرار بود پیامبری بعد از من بیاید او عمر است. خب بله مهم دارید مرحوم بودم تو هم در احتجاج سبرسی ما اومده. خب حالا بعد گفتم که تازه یه مطلبی دیگه. گفت چیه؟ گفتم اینکه پیامبر فرمودن که خداوند حق رو بر زبان عمر جاری کرد، مگه اینو شما نگفتید؟ گفت بله. گفتم ما هم اینا رو نقل میکنیم، شما نگو ما توهین میکنیم. گفت پس اگه نقل میکنید، اگه توهین نمیکنید، چرا خلافت او رو قبول ندارید؟ گفتم خب یه مشکلی اینجا وجود داره و ما اینو باید حلش بکنیم، بالاخره میخواد از شما بپرسم. گفت چیه؟ گفتم اینکه پیامبر فرمود اگر قرار است بعد از من پیامبری بیاید اون عمر خواهد بود، این به معنی چیه؟ معنی اینه که عمر از همه برتره دیگه، خیلی جای داره، چون من قبول نداری که پیامبر از همه برتره. خب بله پیامبر هم برتره. گفتم داره میگه اگر بعد من قبول پیامبر بیاد عمر درسته؟ گفت بله. گفتم یعنی عمر از همه برتره؟ گفت بله. گفتم خب چرا ابوبکر حقشو قصد کرد؟ مشکلمون اینه، ما وقتی میخواییم خلافت عمر مثلا میخواییم بوزیریم، الان ببین ابوبکر اومده شما میگید ابوبکر خلیفه اوله، و شما چرا نمیپذیرید خلافت عمر رو به عنوان خلیفه اول؟ چرا نمیگید ابوبکر قاصده؟ یه دفعه جا خورد. گفتم نکته دیگه، شما میفرمایید آقا حق بر زبان عمر جاری شده، درسته؟ بله. بعد ماجرای قلم و قرطاس، حق بر زبان پیامبر جاری شده یا بر زبان عمر، کدومش گیر کرد؟ افتاد گوشه رینگ دیگه، من شروع کردم زدن. میدونی این مسئله خیلی مهمه که شما یه جایی مثلا باش رامیه چرا اعتراف میگیری بعد حمله میکنی، یعنی اعتراف گیری میذاری حرفشو بزنه بعد اعترافشو میکنه بعد شما بهش حمله میکنی، یعنی من برای این بالاخره لولم اقص لبعس عمر، اینو امام جواد علیه السلام استناد کردن. یحیی بن اکثم میاد برای فضائل عمر اینجوری میگه، بعد امام جواد جوابش میدن تو احتجاج نقشه ماجرای مناظره یحیی بن اکثم با امام جواد. ببینید یه سری اونجا حضرت نمیخواد بپذیره که، خب میان به قول معروف او میاد مطرح میکنه، بعد حضرت میاد پاسخ میده میگه باشه من لستو به منکری فضائل ابوبکر، میگه من انکار نمی کنم، اما مسئله اینه، اما اینه، اما اینه، یعنی عملا انکار میکنه، منتها موقعیت رو یحیی بن اکثم داره جوری میچینه که هوچیگری بکنه، امام نمیخواد این هوچیگری صورت بگیره، میاد از این رد میشه میگه من با این کار ندارم، اما لازمه این اینه، لازمه این اینه، اگه اینو بپذیری یه همچین فضای حاکمه. یعنی این نیست که ما به عنوان تایید که نقل بکنیم. خب من که گفتم ما نقل میکنیم، نگفتم که ما نقل میکنیم و قبول داریم، که گفتم نقل میکنیم، درست شد؟ بعد او دیگه حواسش به این سمت نمیده که حالا ما نقل میکنیم و رد میکنیم، دادم ما داریم، اما این سوالاتو داریم اگه بخوایم بپذیریمش، و بعد بهش فهموندم که ما نپذیریم. میدونی؟ لذا این مسئله خیلی مهمه که شما را از مواجهه شجوری برخورد. عرض کردم تو قسمت احتجاج تبرسی، قسمت احتجاج امام جواد و یحیی ابن اکثر اینجوری. مثلا میگه هما عادلان قاسطان، بعد میگه عادلان، اینا دو تا عادل بودن اهل قسطن ها. بعد مجلس که خلوت میشه تن روایت میفرماید که عادلان ای عدلا عن الحق، قاسطان و کان و کان چیز و اما القاسطون کانوا لجهنم حطبا. ادامه‌اش از رد اینا هم داره. عرضم اینه که به هر صورت اون بخش اولش من گفتم آقا ما نقل میکنیم، اما نگفتم میپذیریم. بعد اون که گفت پس چرا توهین میکنیم، اون سوالا وسط مطرح. خب اگه اجازه بدید این بحث رو میمخاری بریم. نه آخه نمیشه. ببینید من حرفی ندارم. ببینید من اینا رو که بگم فقط شما همین رو مینویسید، اما اگر یه موقعیت مشابه این به وجود بیاد ممکنه نتونید جواب بدید. روی سایی مواردی هم باید بدونید کنار چه انشاءالله. حالا این یکی دو روزه اینا تمرین باشه میگیم انشاءالله وارد شبهات که بشیم از خود کمک میگیریم، بعد فرمول حل شبهه رو میگیم و هم میریم شبهه. خب ببینید این که مذهب حالا تعریفش چیه و طریقه و روش و فلان اینا رو بمونم، اینا عبور میکنیم چون وقتمون هم محدوده. بحث پیدایش مذاهب یکی از بحث‌های مهمیه که بالاخره باید راجبش بحث بشه یا این مذاهب چه پیدا شدن. ببینید مذاهب طبیعتاً از عصر تابعین به بعد به وجود میاد، به خاطر اینکه در دوره پیامبر که خب هرچی پیامبر بفهمدن، در دوره بعد از پیامبر خب شیعه تابع اهل بیت علیه السلام بود و مذهب حق و دین حق رو تشیع میدانست و میداند و همینطور خواهد تا قیامت. این تعبیر شیعه معلومه. اما غیر شیعه در واقع در اون جامعه رفتن به سمت صحابه، رفتن به سمت صحابه، یعنی جریان در واقع صحیفه برای جبران اون بحران مرجعیت دینی در جامعه آمد یک سری از صحابه رو مطرح کرد و اینها به عنوان روات احادیث نبوی آمدن مطالبی رو به عنوان مسائل شرعی مردم بیان کردن. اما مذهب به معنی خاصی گزارش نشد در اون دور که بگن آقا مثلا فرض کن مذهب ابی هریره، نه اینجوری نبود. بله آقای ابی هریره 800 تا شاگرد داشت. اون موقع فضای نقل حدیث بود در واقع در دوره صحابه‌ای که مورد تایید حکومت بودن، فضای نقل حدیث بود. فضای اگه کرسی درسی هم بود، کرسی درس بیان احادیث بود، کرسی درس بیان مبانی مذهبی وجود نداشت. اما در دوره بعد از صحابه وقتی اینا احساس کردن که بالاخره این صحابه از دنیا رفتن و احادیث پیامبر دیگه از میان خواهد رفت، آرام 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 آمدن شروع کردن به بیان یک سری مبانی برای در واقع استنباط احکام و کنار هم گذاشتن احادیث. دو دسته مذهب پیدا شد، یک سری مذهب فردی و یک سری مذهب اجتماعی یا جماعتی. مذهب فردی در واقع خود فرد می اومد و مطالبی رو که بهش می رسید که درست باید عمل بکنه به اونو عمل میکرد. مثلا بعضی مذهب گزارش شده مثل مذهب مثلا طبری یا مذهب افرادی که. مذهب اجتماعی جماعتی این منحصر در یک فرد نبود بلکه پیروانی داشت و آرام آرام تکامل پیدا کرد و تبدیل شد به مذهب عرض کنم خدمت شما مستقل حرف هم. تا 200 مذهب حتی آمدن و بعضی آمدن گفتن گزارش کردن که وجود داشته، بعضی آمدن هم رو تکفیر کردن و عرض کنم آمدن فتوا دادن که خلاف مذاهب پشتن مثلا فران مذهب نمیشن، اما اسفاندی ها فران مذهب کافر است، یا مثلا میگفتن اگر خماری در یک شهری باشه، یعنی که خیلی اهل شرابه، بهتر از اینه که تابعان ابو حنیفه باشن. از اون وقت تابعان اون برای در مورد این میگفتن، این در مورد اونا میگفت، یه همچین فضایی درست شد و این مذاهب همجوری آرام آرام ادامه پیدا کرد. یک سری از این مذاهب منقرض شدن در طول زمان، مثلا مذهب آقای حسن بصری، مذهب عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن بن ابی لیلا، مذهب اوزائی که این هر کدوم در یک جای بودن، مثلا آقای حسن بصری در کوفه بود، آقای ابن ابی لیلا در کوفه متولی قضاوت شد و در کوفه ادامه داد کارش، و آقای اوزائی در شام و اندلس بود و قدرتی داشت این اوزائی از دشمنان امیرالمومنین سلام الله علیه هم هست. این میگه که ما شهادت میدادیم بر نفاق علی نستجیر بالله و بعد اون عطای خودمون رو از حکومت میگرفت و این قدرتش به قدری بود که اگر در شام دستور میداد گردن خلیفه اموی رو بزنن میزدن، اینقدر این آدم قدرت داشت. ولی خب ایشون در عرض کنم سال 8857 بود، اما در قرن چهارم به بعد که در واقع قضاوت و این حرفا دست پیروان شافعی افتاد، مذهب این آقا در اونجا از بین رفت. باز مذهب آقای داوود ابن علی ابن خلف اصفهانی که مذهب ظاهری بود، این باز از بین رفت. بعد عرض کنم خدمت شما مذهب سفیان ثوری، مذهب لیث بن سعد، اینا همه از بین رفتن و مذهب آقای طبری، اینا در طول زمان از بین رفتن. اما بعد از یه مدتی در واقع یک سری مذاهب باقی ماند که همون مذاهب اربعه هست. حالا من اینا رو سریع عبور میکنم که برسیم به اصل مباحثی که میخوایم عرض بکنیم. بعضی ها آمدن گفتن آقا پایان زمان اجتهاد کیه؟ حنفی ها گفتن زمان آقای حنفی، شافعی ها گفتن شافعی، هر کنون یه چیزی گفتن، تا اینکه مسئله به اینجا رسید که آقای قادر بالله عباسی آمد و یک بحثی رو مطرح کرد. حکومت به مشکل اقتصادی مواجه شد، گفت هر مذهبی که بیاید و یک مبلغی رو در اختیار حکومت قرار بده طبیعتا مورو به رسمیت میشه. خب مذهب چهارگانه آمدن مبلغ در اختیار حکومت قرار دادن، اینها به رسمیت شناخته شدن، تا اینکه بعد از یک چند دو سه قرنی زمان آقای بیبرس رسید. بیبرس یکی از باز پادشاهان بود که ایشون آمد و مذهب رو منحصر کرد در چهار مذهب. اینا رو برش کنم، دارم از اینا عبور میکنم، اینا رو خیلی نگاه نمی کنیم بهش. اینا میگه آقا مثلا پیروان مالک گفتن پایان عصر اجتهاد سال 200، یکی گفت بعد شافعی، یکی گفت بعد از ابو حنیفه است، در حال کار نداریم، ما داریم به بحث حصر مذاهب میپردازیم. خب یاقوت نمروی میگه آقای قادر بالله عباسی سال 381 آمد چنین کاری کرد و به مذاهب گفت که آقا هر کدوم بیان یه مطلبی بنویسن و قاضی شافعی که آقای ماوردی بود بیاد برای هر مذهب مطابق نظر خودشون حکم بکنه. قدوری آمد مختصر قدوری رو برای حنفی ها نوشت. از کنم عبدالوهاب بن محمد بن نصر مالکی کتابی برای مالکی ها نوشت. بعد پیروان احمد معلوم نیست چه کتابی نوشتن، اما پیروان شافعی هم که پیش ماوردی میرفتن و او براشون قضاوت میکرد. آقای یاقوت میگه این زمان حصر مذاهب بوده، اما اینجوری نیست، به حرف یاقوت در واقع کامل نیست. آقای مقریزی میاد میگه که ملک بیبرس که از پادشاهان بحری مصر بود، اون آمد این حصر مذاهب رو انجام داد. آقای بیبرس آمد گفت که به قول معروف در مذاهب اسلام هر مذهبی که هست، اولا باید اگر میخواد ما به قول معروف قضاوتشو بپذیریم و او رو به قول معروف بذاریم درس بده، بذاریم خطبه بخونه و این کار رو انجام بده، اینا باید تابع این چهار مذهب باشن، یا حنفی و مالکی و شافعی و حنبلی و از اون طرف هم عقیده اشعری و اشعری اومد مطرح کرد. خب این باید باشه. غیر از عقیده اشعری و غیر از این چهار مذهب دیگه مذهبی رو مبارکتیت نمیشنسیم. ولم یوبل لحاظن ولا قبل دوشنات احد برا خلاص قطعه خطابه و امام و تدریس احدون مالم میخون مقلدن به احد حاضر مذهب. آقای بیبرس اومد گفت که اینجوری باید باشه که مذاهب هست میشن در این چهارتا. مرحوم آقای خویی میاد یه جمعی انجام میدن، میفهمن که ممکنه که آقای قادر بالله این بذر رو پاشیده باشه، بذر انحصار مذاهب رو در چهارتا، و بیبرس آمده باشه و این نتیجه گرفته باشه و در واقع در زمان بیبرس به قطعیت رسیده باشه. خب اما حالا اینکه چه مسائلی باعث شد که این مذاهب چهار تا بشن، اونها عواملش چی بود بماند. اما این چهار مذهب اینا هستن. ببینید جان، زمان قادر بالله عباسی، بله بله، اون زمان قادر بالله عباسی، بله، اون مال دوره قادر بالله عباسیه که آقای یاغوت همروی میگفت که اون ماجرای سید مرتضی رو میگن در اون دوره بوده. ولی زمان بیبرس رو بگه سید مرتضی نیست، چون قرن شیشه و دیگه زمان سید مرتضی بسه. خب ببینید، ما این چهار تا مذهب رو داریم بر اساس شکل نمازی که اینها میخونن این تقسیم بندی صورت بوده. مالکی ها در نماز واجب دست باز نماز میکنن، چون ببینید این دست بست نماز خوندن اولا به همه مذاهب غیر از مالکی ها میگن مستحب، واجب نیست. دقت کنید، بذار تا شما در بین وهابیت هم که وقتی مطالعه میکنید میگن آقا اگر شما اقتدا بکنید یک کسی که دست باز نماز میخونه نماز صحیحه، اشکالی نداره، چون دست بسته بودن رو مذاهب سگانه یعنی حنفی شافعی و حنبلی مستحب میدونن. مالکی ها میگن آقا در نماز واجب دست بسته نماز خوندن مکروهه، اما در نماز مستحبی مستحب. پس مالکی ها در نماز واجب دست باز میخونن، در نماز مستحبی دستشون میگن. آقایون حنفی دستشون رو زیر نافشون میذارن، آقایون شافعی بالای ناف میذارن، به این صورتی که ملاحظه میکنید یعنی این دست راست روی دست چپ قرار میگیره، این بری نیست، این بری دست راست دست چپ قرار میگیره. و از کنم منظر مبارکتون حنفی ها زیر ناف، شافعی ها بالای ناف، آقایون حنبلی روی دست راست روی دست چپ، این چهار مذهب. اما یه آشنایی با هر کدوم باید طبیعتا داشته باشیم. اول با مذهب مالکی شروع کنیم. بنیانگذار این مذهب آقای مالک ابن انس در مدینه سال 92 هجری متولد شده و سال 179 هم در واقع فوت این آقاست. این آقا اول پایگذار مدرسه اهل حدیث در مدینه هستشون و اوایل هم خواننده بود. ابوالفرج در الاغانی نقل میکنه میگه یه خواننده زن معروفی در دوره، از اون راوی نقل میکنه، راوی که اونجا بود، میگه خواننده زن معروفی به نام فلان، اسمش رو الان یادم نیست، میگه این خواننده بود میخون و من یه روز کوچه داشتم میرفتم دیدم صدای زنه میاد، گفتم او اینجا جاش توی کافه هست، خدا اینجا که نباید توی کوچه بخونه، اینجا که نمیخونه جای خاص خودشو داره. بعد دیگه اینجا گشتم میدم صدا میگه بالا میاد، سلام بلند کردم مالکه داره میخونه. بعد از بعد طلبیش بود که میگه بهش گفتم که خدا که انقدر قشنگ میخونی چرا خواننده نشدی؟ گفت که مادرم گفت اگه خواننده بخوای بشی باید قیافه داشته باشی، تو قیافت خوب نیست، برو آخوند شو. آخوند سانو شدم مواجهه آقای مالک. خب ایشون پایه‌گذار مدرسه اهل حدیث در مدینه است. در عرض کنم خدمت شما طبق نقل اهل سنت میگن ایشون 3 سال بعد از پدرش به دنیا آمد و عرض کنم خدمت شما از محمد بن زهاک نقل شده که مادر خالد 3 سال باردار برای ایشون نسبت تولدش. یه فضائلی براش چه عرض شده که حالا برش ما حواشی برش کنید فضائلی براش جعل شده، احادیثی که میگن آقا پیامبر خلاصه فرمودن در زمان آقای ابوهریره که بله در آینده شما بزنید به خلاصه پهلوهای شطور، عالمی اعلم از عالم مدینه نخواهید یافت و مالک بلکه من به تدبیر شده مالک پیامبر گفته بلکه افقرشون وجود جان مالکی ها میگن پیامبر یک همچین روایتی داشت. ببین لحظه ببینید میگن پیامبر همچین روایتی داره، بعد مالکی ها میان تطبیق شدن به مالک. نمیدونم پیامبر انگشتش رو در انگشت انگشترش رو در انگشت مالک گذاشته بود و این حرفا، مالک وارث علم پیامبر، این یک سری فضائلی که براش درست کرد. بعد اما خب مالک در واقع عرض کنم خدمت شما آدم مثبتی نیست نسبت به مثلا امیرالمؤمنین. وقتی بحث میکنه میگه که علی عثمان علی طلحه زبیر و الله مقتدلو الا علف فرید الاعفر، اینا سر تیلیت سر آب گوشت به قرآن تحقا کردن، اینه دنیا طلب بودن کنایه از این از جمله امیر المؤمنین مخواد بگه اینا دنیا طلب بودن. بعد نسبت به عرض کنم خدمت شما افضل الناس بعد رسول الله میگه ابوبکر و عمر و عثمان و هاهنا و قفن ناس، دیگه امیر المؤمنین رو مطرح نمی کنه، میگه تا اینجا این صفه افضلن و دیگه مردم متوقف میشن و دیگه افضلی وجود نداره و بقیه مساوی هستن. بعد عرض کنم موارد دیگری هم باز هست که در مورد مالک حالا ما ازش عبور میکنیم. اما شیوخ مالک چه کسانی بودن؟ شیوخش اساتید عبدالله ابن هرمز اعرج نافع مولا عبدالله ابن عمر، این نافع فرق کنه با نافع ابن ازرق. ببینید چون اهل سنت در کتبشون میگن اصح الاسناد صحیح‌ترین سند در کتب حدیثی اهل سنت مالک ان نافع ان عبدالله ابن عمر، این صحیح ترین به قول معروف سند حدیثی اهل سنت. ببینید کتابش هم خدمتتون بگم، خب ببینم این عبارت رو ببینید کتاب مختلف این رو نقل کردن. میگه سألت محمد ابن اسحاق، میگه محمد ابن اسحاق ابن یسار مورخ مشهور، سألت محمد ابن اسماعیل، یه از محمد ابن اسماعیل یعنی آقای بخاری، پرسیدم ان اصح الاسانید سید در این سندهای حدیثی چه سندیست، فقال مالک ان نافع ان ابن عمر، این سید در این سند حدیثی نزد اهل سنت. خب این نافع در مورد پدرش، این نافع ابن ازرق نیست که رئیس فرقه ازرق خوارج بود، در مورد پدرش اختلافه که ظاهرن یک ایرانیه این نافع و آقای مزی در تهذیب الکمال راجع به این نافع میاد و ذکر میکنه که چه احوالی در مورد پدرش وجود داره و چه کسی پدره. ولی معروف به نافع مولا عبدالله ابن عمر، محمد ابن مسلم ابن شهاب زهری، ربیعة ابن عبدالرحمن، محمد ابن منکدر، عبدالله ابن زکوان، عبدالرحمن ابن قاسم، یحیی ابن سعید انصاری و زید ابن اسلم. اینا وارثان استاد شد. ایرانی بود این نافع، ایرانی بود و در واقع موقع غلام پسر عمر بود و تمام آنچه عبدالله ابن عمر نقل کرده ای از عبدالله نقل کرده، یعنی هر آنچه علم عبدالله پیش این بود. ببینید این آدم یه کسیه که فقط احادیث عبدالله ابن عمر رو نقل میکنه، اینی که بگیم آقا این آدم عالمی بوده نه، باشه به علمش نه چیزی نگفتن، فقط گفتن نافع مولا عبدالله ابن عمر. ببینید نگاه کنید، ما در فضای اهل سنت بعضی از شخصیت ها رو داریم که اینا خیلی مورد توجه هست. مثلا آقای عبدالله ابن عمر کان یفت ناس 60 سنه، 60 سال فتوا مفتی حکومت ها بود، فتوا میداد 60 سال از زمان حکومت پدرش تا زمان حکومت عبدالملک ابن عمر. خب این شخصیت به لحاظ همکاری و همراهی که با حکومت ها داشت چنین جایگاهی هم داشت. خب طبیعتاً با توجه به اینکه تدوین حدیث، نقل حدیث در اون دوره ها تماماً دست حکومت ها بوده، این مدل افراد احادیثشون منتشر شد. خب احادیث این آقا از کانال کی منتشر شد؟ از کانال نافع منتشر شد. نه به این معنی است که آقای عبدالله ابن عمر جایگاه علمی داره، نه به این معنی است که آقای نافع جایگاه علمی داره. خود آقای درست صحابیه، اما خود عبدالله ابن عمر به لحاظ علمی عمر قبولش نداشت. ببینید اینجا رو نگاه کنید، اینجا ببینید به لحاظ سیاسی که عثمانی مذهب بود، عبدالله ابن عمر مرجزه و مسعودی جلد دوم نقل میکنه، قعد عن بیعته، در مورد بیعت با امیرالمومنین، قعد عن بیعته جماعت عثمانیه، جماعتی عثمانی مذهب اینا بیعت نکردن با امیرالمومنین. بعد میگه سعد بن ابی وقاص عبدالله ابن عمر، دقت میکن اسم عبدالله ابن عمر اینجا میاد. عثمانی مذهب هم با اهل بیت مشکل داشتن، حتی گزارش شده که بعضی از اینا با اهل بیت دشمن بودن. خب این آقا اسم عثمانی مذهب، این به لحاظ سیاسی. من خیلی فقط سری باید بگم و رد بشم، این مقداری هم کسالت دارم، البته کسالت هم به خاطر نترسید هیچ مریضی نیست، آلرژی دارم، مقداری هوایی برامر میشه، من مقداری هم بد میشه. این آقا مفتی حکومت ها بود که به قول معروف مثلا در منابع دربارش گفته شده، مثلا استیاب نقل میکنه، دقت کنید، و افتا فی الاسلام 60 سنه، 60 سال فتوا بود، و نشر نافع انه علما جمع، همون نافع تمام علوم او رو این انتشار داده. این از این. خب جان نه اون میمونه، اما نسبت به عرض کنم خدمت شما اینی که این آقا عمر قبول نداشت علمشو، دقت بکنید، مثلا انصاب الاشراف بلازوری جلد 11 نقل میکنه، میگه عمر اون موقعی که در واقع ضربه خورده بود اینها، گفت لوکان ابو عبیده ابن الجراح حیا لاستخلف کن، اگه ابو عبیده جراح زنده بود او رو به عنوان جانشین خودم انتخاب کردم. میگه یه رجلی بهش گفت که فعینه انتن عبدالله ابن عمر، چرا عبدالله ابن عمر انتخاب نکنی پسر خودتون؟ فقال عمر قاتلک الله، خدا تو رو بکشه، والله ما اردت به هذا القول، شما چه به قول معروف در واقع چه اراده از این قولت کردی، استخلف رجلم، آیا من بیام مردی رو انتخاب بکنم که نمیتواند زنش رو به درست طلاق بده؟ این ماجراش چی بود؟ ماجراش این بود که زن این آقا در واقع در عادت ماهیانه بود و طلاق در عادت ماهیانه جاری نمیشد. این اومد زنش رو در اون حال طلاق بده، اومد گفت این بلد نیست زن خودش رو طلاق بده، من اینو بیام حاکم قرار بدم. موارد متعدده در این زمینه از کنم خدمت شما. بعد بازی عبارتی ابن کثیر داره اینجا، من از کنم خدمت شما این عطفی هستم به ابن عباسه، اما خود آقای عبدالله بن عمر رو خود عمر قبولش نداشت به هیچ عنوان، و این مواردی هم اومد حتی خود عمر برده خود عمر قبول نشد. اما 60 سال هم فتوا میداد، 60 سال در حکومت خود عمر فتوا میداد و ادامه داد تا زمان عبدالله که ابن مرد. شما حساب کنید این آقا سال 73، آخر سال 73 یا اول سال 74 یا دنیا رفته آقای عبدالله بن عمر، حجاج هم کشتش، حجاج کشتش، همون که عبدالله بن عمر رحمه پاش بیعت کرد، خب حجاج کشتش. این آقا البته نه به خاطر محبت امیرالمومنین، نه موی دماغ شده بود و بالاخره اومد یه ضربه بهش زد با یه چیز زهراگین و بعد این از دنیا رفت. عرضم اینه شما 73 جان خود حالا عرض کنم خدمت شما سنش تولد سو دقت نکردم کی بود، الان عرض کنم خدمت شما. حالا ببینید خود عمر هم خوب بلد نبود، شما تو سایه مسلم ببینید حکم تیمم بلد نبود، کسی اومد پیش عمر گفت که شما من انی اجنب تو فلم اجد ما ان، من جنوب شدم آب پیدا نکردم. عمر گفت لا تو صله، نماز نخون. بعد عمار بهش گفت که یا امیرالمؤمنین آیا یادت نمیاد که به قول معروف ما در یک کنافی سریعت در یک سریعی بودیم، در یک جنگی بودیم و عرض کنم خدمت شما جنوب شدیم، تو در واقع آب پیدا نکردی، آب پیدا نکردیم، اما انت فلم تو صلت و نماز نخوندی، و اما انا فتمکعت و فتراب، من تو خاک قلدیدم. بعد شما بعد فهمدن نه و هم دست بزنید رو خاک و بعد به صورت بکشید و فلان، نه کافیه. بعد عمر میگه یا عمار اتق الله، تقوا داشت باشه اگه میخوای من حرف نزنم. و حکم تعمیم برد نبود خودش که به قول من تو خود مثلا خودش فتوا بده. بعد علاوه بر اون که ساختار حکومتی به این صورت بود که ساختار حکومتی خلفا غیر از امیرالمومنین، ساختار حکومتی خلفا این بود که قضات و اینها مشخص می‌کردن برای فتوا برای جامعه، خود حضرت خودشون در رأس بودن و از افرادی هم کمک می‌گرفتن. خب ببینید عبدالله ابن عمر این که نه اینجا ببینم صحابی
اینا
نه، حالا خواستم دقیقش رو بگم. اینجا ایشون میگه که در این ایام، در ایام سهل بن سعد و انس بن مالک به دنیا آمده. حالا باز دقیق ترش رو بخواییم بگیم فرجم چه بگیم این که دقیقش رو بخواییم بگم نهاش اومدش اومدش سال 73 از دنیا رفته. بعد عرض کنم خدمت شما میگه گفتن در جنگ بدرم شرکت کرده، سال 73 و 74 نگفتن تولدشو دقیق اینجا. انا ابن عمر ارسل رسول یوم بعد و انا ابن سلاس اشره آفرت نمیدونم. میگه من در جنگ احد 14 سالم بود و در جنگ بدر 13 سال. این جنگ احد سال 7 شوال یا 15 شوال سال 3 هجریه. حالا شما حساب کن 14 سال قبلش، یعنی تقریبا اول هجری، اول بعثت جان، نه حالا طبق این نقل که خودش میگه، میگه من ببینید طبق این نقل سال اول به اصلا دنیا اومده.
مالک
هم بود که 86 سال اومده. خب همین دیگه، سال 73 اگه فوت کرده باشه شما 13 سال هم بذار روش برای به اصلا میشه 86 سال، یعنی سال اول به اصلا. حالا بین اول اگه اون نقل شدن باید ببینیم مالی کیه، بین اول تا سومه به اصل دنیا آمده، یعنی زمانی که پیامبر دنیا رفته این 20 تا 23 ساله شده. اونم از خب اینا شیوخ آقای کیان مالک، اما شاگردان آقای مالک چه کسانی هستن؟ ما شاگردانی که برای مالک ابن انس در نظر میگیرن در عرض کنم خدمت شما منابع اهل سنت، عرض کنم خدمت مثل این آقای چیز هستش، آقای شافعی مثلا شاگرد مالک بوده و امثال خویه افرادی تو این مستوا. اما اصول مذهب مالک چیه؟ ببینید مالک استنباطش بر اساس این است: قرآن، سنت، اجماع، قول صحابی، عرف و عادت، عرف و عادت مردم، عمل اهل مدینه، قیاس، مصالح مرسله، سد ذرایع و استحسان. هر کدوم از اینا تعریف خاصه خودش داره. من یکی یکی بخوام اینا رو تعریف بکنم گرفتار میشم، یعنی هی باید فقط یه روز این تعریف کنم یه روز آهنه. یه کتاب آقای فرمانی داره راجع به فرق اهل سنت، اونجا خیلی مختصر مفید هر کدوم رو تعریف کرد. مهمترین کتب مالک کتاب الموطأ که در واقع حدیث و فقه مالک رو در بر گرفته و این کتاب یه شروعی داره، مهمترین شروعش یکی از تمهید ابن عبدالبر و یکی هم کتاب الاستذکار، اونم باز مال ابن عبدالبر قرطبی مالک. اینا مهمترین شروع این کتاب. بعضی از کتاب‌های دیگری داریم که قرن سه به بعد آمده و تألیف شده و اینها به عنوان اصول امهات فقه مالکی هستن، مثل این کتاب المدونة الکبرى و مثل این کتاب الواضحة. اینا هم کتاب های مهم مالکی مذهب هستن. اما در پراکندگی جمعشون در ایران و جهان مذهب مالکی قبل از شافعی بوده در حجاز، مصر و یک سری سرزمین های آفریقایی، اندلس و سودان، در اینجا خیلی غلبه داشته، در بغداد هم اینها حضور داشتن. اما بعد از سال 400 چون مذهب شافعی در مصر رشد کرد، مذهب مالکی در رتبه دوم قرار گرفت. اما در قسمت شرق آفریقا نه اینجوری نیست، در قسمت شرق آفریقا موقعیت خودشو حفظ کرد. امروز در شمال آفریقا همین عرض کنم خدمت شما این بوکو هرام نام مالکیه، در شمال آفریقا، در عرض کنم سودان، الجزایر، تونس و بخشی از کشور مصر و کویت و قطر و بحرین غلبه ما مالکی هست. در فلسطین و عربستان هم به قول معروف به صورت محدودی هستن، اما در ایران ما مالکی مذهب نداریم. مذهب بعدی مذهب حنفیه که بنیان گذارش آقای نعمان بن ثابت بن زوتی معروف به ابو حنیفه است. ایشون متولد کوفه است اما زادگاهش کابله. آقای ابو حنیفه زادگاهش کابله ولی متولد کوفه است. ولد و ابواه نصرانی یا جان
کوفه است.
نه ببینید متولد کوفه است اما ببخشید گفتم زادگاه کابل نه ببخشید اصالتش ببخشید من متولد کوفه است. ایشون فرض کنم ولد و ابواه نصرانی یا نه 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 حواسم نبود از خلط در واژگان شد. ایشون وقتی به دنیا آمد در یک خانواده به دنیا آمد که پدر مادرش نصرانی بودن. خب البته یک فضائلی براش جعل شده، میگن آقا امیرالمومنین جد این آقا اومد برای امیرالمومنین فالوده او بود، حضرت فرمودن این چی رو این فالوده جمال عید ایرانی هست. بعد حضرت فرمودن دعا کرد برای او که نسلش مبارک بشه و این نسل مبارک شد ابو حنیفه. این روایت براش درست کردن که خود علمای اهل سنت این رو نقدش میکنن. یعنی شما در کتاب الکامل فی ضعفاء رجال ابن عدی اگه مراجعه بکنید سه تا از راویه این روایت رو زیر سوال میبره و نقد میکنه. خب ایشون عرض کنم خدمت شما پایه‌گذار مدرسه اهل رأیه، یعنی پایه‌گذار مبحث قیاسه. به لحاظ تشکیل مذهب هم مذهب این قبل از مالک تشکیل شده. خب عرض کنم ایشون هم سه سال بالاخره مادرش باردار بهش بوده طبقه این چیزی که نقل کردن. ابو حنیفه به لحاظ عرض کنم خدمت شما جایگاه از اتباع تابعینه، یعنی خودش صحابی نیست تابعی هم نیست بلکه از اتباع تابعین. ایشون با تابعین با صحابه چیز نداشته، دیداری نداشته، به خاطر درست سنش میخورده مثلا ما سنش هم به جابر میخوره هم به عامر ابن واصله میخوره و همه اینا سنش میخوره اما دیدار با اینا نداشته. ببینید این یه مسئله وجود داره در بحث ولادت هایی که در کتب اهل سنت هست. بعضی از اینها مثلا 3 سال 4 سال بعد از فوت پدر به دنیا آمدن. خب آقایون اگر بخوان بپذیرن که اکثر مدت حمل 9 ماهه طبیعتاً باید بگن از غیر پدره، روی این حساب گرفتار میشن اگه بخوان بگن از پدرش نیست. طبیعتاً باید اعتراف بشه که چیو؟ ازدواج وقتو؟ بله نه حالا کار به اونش نیست اما اگر ببینید اگر عرض کردم اینو بخوام 9 ماه قبول بکنم به عنوان اکثر مدت هم، خب اینا 3 سال 4 سال بعد پدرشون بدون اومدن باید حکم بکنن به خلاصه غیر حلال بودن اون چیزشون نطفهشون. اما به خاطر اینکه از این مسئله در واقع فرار بکنن میگن اکثر مدت هم بیش از 9 ماه تا 7 سال هم رفتن. نه نه خب اگر بود میگفتم این در اینکه نعمانه بره ثابت دیگه حالا حالا دیگه حالا حتما دیگه لغره در اون ایام ثابت کنم. خیلی موارد اینجوری زیاده. مثلا میگن بچه به دنیا اومد سالها بعد پدرش و وقتی به دنیا اومد پیر شده بود. جدی از منم پیر شده ولد اشیب منحنی اشیب یعنی چی؟ یعنی پیر من منحنی خمیده اساس زنان به دنیا اومد. یا مثلا میگن یکی به دنیا اومد یه دفعه موهاش تا اینجاش بود بعد میگم پرنده پر زد دفعه گفت کش 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 همینجوری اینه عبارته. من حال ندارم میخوام بحث رو تموم کنم شما بل نه
ببین
از باب باز شده نه چیزی تو نمیرسه اون بعد کنید اینجا صفحه جلد 73 حرمه بنا حیان ولد نوشته دیگه بالا کان حرم عاملن کارگزاران اون بند خدا بوده، از کارگزاران حکومتی بوده و کان حرم ولد اشیب منحرم پیر مرد خمیده وقت نبتت فنایا دندوناش هم بیرون اومده بود با دندون بیرون اومد خلاصه فلداره که سمی حرم خاطر همین اسمشو گوشتن حرم یعنی خلاصه شکسته. این مثلا یه نمونه شه. بعد اونی هم که پرنده رو کش کرد
همون
نهبا اینه در باقواده شمیه خواهده که چند سال بوده حالا بعدا شما برو این مقاله در این زمین میشونه که برشتا ببین مثلا این کتابه رو ببینید الجامع احکام القرآن قرطبی جلد نهم اینجا رو ببینید صفحه 288 یه همسایه داشتیم 4 سال عرض کنم که یه پسری برش به دنیا اومد بعد 4 سال شعره و الا من کبر موهاش بچه وقتی دنیا اومد تا شونه هاش بود فمر را بهی تایرون فقال کش از که دنیا اومد نمازی خب تمانم خب آقای ابو حنیفه از اتباع تابعینه و عرض کنم خدمت شما با آقای حماد بن ابی سلیمان که از تابعین بود با او دیدار داشته. حماد بن سلیمان از امیر المؤمنان علی بن ابی طالب صلوات الله علیه از عبدالله بن مسعود از عبدالله از القرنه بن قیس از مسروق بن اجدر از ابراهیم نخعی و از عامر بن شرایل الشعبی نقل روایت داره که دو نفر اول صحابی هستند و بعدی اینجوری که خاطرم هست تابعی هستند. اما آقای ابو حنیفه خب اون فضای حاکم بر فقهش بحث رأی و قیاسه و عرض کنم خدمت شما مهمترین ویژگی های اصحاب رأی اینه که اینها از روایات هم اخذ میکنن اما هر روایتی رو نمیپذیرن و بسیار بسیار محدود میپذیرن و به خاطر اینکه خودشون میگن از روایت جعلیم و بیمناک هستیم از رأی و نظر شخصی استفاده میکنیم و به قول معروف به عقل خودمون مراجعه میکنیم. این حرفیه که اینا میذارن، حتی قیاس رو بر خبر واحد مقدم میکنن. یه فضائلی برای ابو حنیفه جعل کردن که میگن آقا پیامبر رو در خواب دیدیم که پیامبر گفت ابو حنیفه احیا کننده سنت منه، یا پیامبر بشارت داد که ابو حنیفه به دنیا میاد که سراج امت من هست، یکون فی امتی رجل اسمه نعمان و کنیته او ابو حنیفه و هو سراج امتی و سراج امتی و سراج امتی، این خلاصه چراغ امت من هست. یا پیامبر فرمودن که اگر ابو حنیفه میگفت لو ادرکنی نبی و ادرکته او لاخذ بکثیر من قول، اگر پیامبر منو درک میکرد قول من عمل میکرد، بسیاری از حرفای من عمل میکرد. نه حرف آقای ابو حنیفه. خب در باره ابو حنیفه باز یک ایرادهایی وارد هست که مثلا ایشون در باب، حالا من بعضیشو خودم بگم دیگه نمیخواد اینا رو دقت بکنید، ابو حنیفه مثلا در بحث روایات نبوی خطیب بغداد نقل میکنیم یه روایتی برش آوردن گفتن این فتوایی که تو داری میدی خلاف این روایات نبوی است. ابو حنیفه نستعجب بالله یک جمله خیلی زشتی به کار برد، گفت بول علی هذا، بول از بول میاد دیگه، در واقع به این روایت اضرار کنید. یا مثلا آقای ابو حنیفه درباره اجیر کردن زن برای زنا فتوا به جواز بوده، میاد یه بحثی مطرح میکنه چون مبنای فقهیش اینه که اشتبهتو داره از اون دلحد. خب میاد میگه آقا مثلا وقتی ما میتوانیم یک خیاطی رو اجیر بکنیم برای اینکه لباسی برای ما بدوزه، شما میتونید یک فردی رو هم اجیر بکنید برای اینکه عمل جنسی روش انجام بدید، عقد اجاره باعث میشه که حد شرعی جاری نشه. لو استأجر امرأة بل لو استأجر رجل امرأة ليزنيها فزنى بها فلا حد عليهما. این دیگه آره بله اینو سرکسی حنفی در المنصود داره و بعضی علمایی که میگه اگه مرد زن رو اجیر بکنه برای زنا برای که زنا بکنه و زنا بکنه این حد شرعی نه میگه حرامه، کارش حرامه اما حد نداره به خاطر حد اجاره. یا مثلا میگه اگر کسی بیاد در واقع لبونه که هم محارمه او اول خامسه، اگر با محارمش در واقع بیاد نکاح انجام بده اول خامس از زن پنجم بگیره او اخت امرأتی خواهر زنش با خواهر زنش کاری انجام بده نکاحی انجام بده میگه این حد شرعی نداره و این علامه بر حرمت، حتی اگر بداند کارش حرام اما چون بالاخره نکاح انجام بده صیغه ازدواج کنه این اشکالی نه. این موارد این چنینی در مورد ابو حنیفه هم در فقهش هست هم در اعتقادش. مثلا شما در کافیه شریف نگاه بکنید آقای امام کاظم سلام الله سلام علیه به ابو حنیفه که میرسه میگه لعن الله ابا سند روایت هم معتبره لعن الله ابا حنیفه کان یقول قال علی و قلت، میگه خدا رحمتش کنه همیشه میگفت علی چنین گفت من چنین میگویم، یعنی خودش در عرض امیرالمومنین قرار داد و روایت اهل بیت رو نمیپذیره. خب اینا یک سری ایراداییه که به آقای ابو حنیفه میشه. چیو ببینید در باب فتاوای آقای ابو حنیفه دو تا مسئله وجود داره. خیلی از حنفی ها آمدن به عرض کنم دو شاگرد ابو حنیفه رجوع کردن، یعنی قاضی ابو یوسف و شیبانی، خب و خیلی حرفای اونها رو میپذیرن که مواردش هم متعدده و جوابی هم براش ندارن. موقع اگر شما حنفی هستید طبیعتا باید به اصول ابو حنیفه قائل باشید نه به قاضی ابو یوسف و شیبانی، اینا شاگردان ابو حنیفه هستن اما خیلی جا فتوای اینا خلاف ابو حنیفه هست. مثل همین در استعجار رجل امرأتا لیزنی به ها فزنا به ها فلا حد علیهما، خب آقای ابو یوسف اینو قبول نداره. آقای ابن حنفی امروزه طبق فقه ابو یوسف عمل میکنن خیلی جاها ولی یک سری از حرفای ابو حنیفه رو باز قبول دارن. مثلا ببینید اینجا لحظه این بیاد مثلا این بحث زمین محارمش کنیم کتاب مبسوط آقای سرخسی چاپ دار و معرفه بیروت البته جلد نهم صفحه 58. ببینید رجل استعجر امرأتا بیزنی با فزانا با فلا حتی علیه ما اندعلی حنیفه وقال ابو یوسف و محمد و شافعی علیه ما الحد لتحقق فعل زنا من هما. قاضی ابو یوسف و آقای محمد ابن حسن شیبانی همون شیبان شاگرد ابو حنیفه و آقای شافعی اینا میگن آقا حد جاری است چون فعل زنا تحقق پیدا کرده اما ابو حنیفه میگه حد شرعی نداره. نویسنده کتاب هم حنفی مذهبه صاحب المبسوط، یعنی این نیست که بگیم آقای کتاب دیگه اسمش بستن، اینجوری نیست. بنابراین عرض کنم خدمت شما الان خیلیشون بر این حرف ابو یوسف و شیبانی عمل میکنن اما در بعضی از موارد هم حرف ابو حنیفه رو میپذیرن. شما اگه بخواید دقیق ترشو ببینید مثلا کتاب رد المختار رد المختار 6 جلد اونجا مثلا میاره، مثلا اینجا حرفای ابو یوسف اینجا حرفای مثلا ابو حنیفه.
ایران الان این 4 تا مکتب کجا
میشه؟ ما الان تو ایران 2 تا مکتب بیشتر نداریم، یکی حنفی یکی شافعی، البته تعداد محدودی در هرمزگان حنبلی داریم که اینو عرض کنم خدمت شما بیشتر کارگرایی هستن که از خارج اومدن بومی نیستن. اما ما حنفی ها در ایران خودمون که حالا میگیم قسمت سیستان هستن و قسمت بلوچستان در واقع بلوچستان و عرض کنم خدمت شما استان گلستان و عرض کنم باز خدمت شما کرمان، یه بخش از کرمان اینجوری دارن و اینا مثلا هرمزگان شافعی هم، کردستان کرمانشاه اینا شافعی هم، خراسان هم چرا حنفی داره، تو خراسان ما حنفی داریم، توی گلستان هم داریم، توی بلوچستان داریم. این جمعیت غالب اهل سنتی که در این سه استان نام بردن حنفی هستن. خب اما مثلا شافعی ها در همون هرمزگان و در بحث کردستان هستن. البته این به این معنی نیست که ما در هرمزگان حنفی نداریم، ما داریم جمعیت غالب اونجا شافعی هستن. اونا یه حرف دیگه هست. ببینید اینا حالا راجع به دیوبندی سعی میکنیم باز یه اشارهی داشته باشیم. دیوبندی و بریلوی دو تا گرایشن که در سیستان و بلوچستان هستن، در مثلا جای دیگه نیستن. اینا در دیوبندی حیاتی، دیوبندی مماتی، اینا نکنیم یه تفصیلاتی داره. اگه اجازه بدید ان شاء الله چشم گذاشته و عرض کنم. خواهش می‌کنم. خب بله حالا چی؟ ببینید به لحاظ فقهی حالا بعضی میگن آقا مثلا شافعی ها به ما نزدیکترن، ولی اینجوری نیست. واقعا شافعی ها نزدیکتر نیستن و یه جایی هم واقعا از ما دورن، حنفی ها یه جایی نزدیکترن از نظر فقهی. اما نسبت به گرایش به اهل بیت، خب بالاخره شافعی ها یه مقداری بیشتر گرایش رو دارن. خب ملاحظه بفرمایید، اصول تشریع نزد آقای ابو حنیفه، یکی قرآن و سنت، یکی اجماع، یکی عرف، قول صحابی، قیاس و استحسان. این دیگه عادت اهل مدینه که آقای مالک داشت، مساله مرسله، سد زرایه، اینا رو این آقا نداره. این هم نسبت به مذهب حنفی. اما مهمترین کتاب های حنفی ها کتاب المبسوطی که ملاحظه فرمودین که همون فتوای عجیر شدن زن برای زن رو ردش گفتن، این یکیه. کتاب تحفت الفقها ها که مال آقای سمرقندیه، حکیم سمرقندی. کتاب مختصر قدوری که همون کتابی که زمان قادر بالله عباسی نوشته شده، و از کنان خدا کتاب کنز دقائق در واقع نسفی. اینا کتاب های مهم حنفی ها هستن. اما در بین اهل سنت خب بیشترین پیروان رو مذهب حنفی داره. این چند تا دلیل داره. یکی شاگردان قوی و توانمندی مثل قاضی ابو یوسف داشت. نکته دوم، این مذهب مذهب رسمی حکومت ها بود تا سالیان مختلف، مثلا در حکومت عباسی، صفاریان، سلجوقیان، غزنویان و امپراتوری عثمانی، اینا همه حنفی بودن. روی حساب در واقع اینها افرادی بودن که بالاخره جذب میکردن. وقتی حاکم حنفی باشه، تمام دستگاه حکومتی، قضات و ائمه جمعه و نمیدونم جماعت و مدارس و تمام اینا میره به سمت حنفی بودن طبیعتا. در زمان هارون الرشید هم که قاضی قضات قاضی ابو یوسف. خود ابو حنیفه عرض کنم خدمت شما، چون خیلی روایت رو قبول نداره و سعی میکنه عرض کنم خدمتتون خیلی به مبانی قیاس و اینها بره جلو و اون روحیه ارجاعی که در وجودش هست، خیلی از فتاوایی که داره باعث میشه که عوام الناس جذب بشن. مثلا مثل بحث زنا، مثلا نزدیکی با مهارم و خواهرزن و زن پنجم و فلان این حرفا، بالاخره اینا خودش جذابیت کاذبی ایجاد میکنه و به این برای این اساس خب یه کسانی جذب میشه. این خود تکیه بر اجتهاد بر رأی و قیاس و عقل گرایی باز برای یه عده‌ای که دنبال عقلن جذابیت داره، رضا اینا مجموعا میشه اون مواردی که اون میتونیم به عنوان عوامل گسترش مذهب حنبلی ازش صحبت کنیم. خب 70% اهل سنت احناف هستن. کشورهای آسیای میانه افغانستان، پاکستان، چین، ترکیه، بالکان، شبه قاره هند، اندونزی، مالزی، آسیای مرکزی و ایران که در ایران خودمون اکثریت استان سیستان بلوچستان که بخش بلوچستانشه، سه استان خراسان شمالی، جنوبی و مرکزی و بحث ترکمن صحرا، اینا همه حنفی هستن. این راجع به آقای ابو حنیفه. راجع به عرض کنم خدمت شما مالک و شافعی باقی مون که اینو خیلی سریعا انشاءالله فردا عرض کنم، بعد ادامه مباحث رو میگیم خدمتتون. این سلام بخیر.